بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
و اما سیاق التحدید الموجب لثبوت مفهوم القید فهو مع تسلیمه مخصوص بما اذا لم یکن للقید فائدت اخرى لکونه واردن مورد الغالب کما فی ما نحن فیه و فی قوله تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم ما احتمال ان یکون ان ترازین خبرم بعد خبر لتکونه علا قراعت نسب تجاره لا قید لها و این کان غلبت و توصیف نکره تؤید التقیید فیکون المعنا الا ان یکون سبب الاکل تجارتن و یکون ان ترازین و من المعلوم ان سبب الموجب لحل الاکل فی الفضولی انما نشأ عن الترازی ما ان الخطاب لملاک الاموال و تجاره فی الفضولی این و تجارت فی الفضولی اینما یسیر و تجارت لذالک قائلین به بطلان فضولی با آیه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراد استدلال می کردن و می خواستن با این آیه اثبات بکنن مقارنت و توأم بودن رضایت با تجارت معتبره و اون متوجهن که اگر مقارنتی اعتبار رضایت به تجارت ثابت بشه قهرم بیع فضولی چی میشه؟ باطل میشه، چون در بیع فضولی رضایت مالک مقارن تجارت نیست، بلکه بعدن به اجازه مالک رضایت مالک کشف میشه. این مستدلین میخوان اثبات بکنن مقارنتی رضایت با تجارت معتبره. از دو راه وارد شدن، یکی از راه مفهوم هست که در آیه شریفه سبب حل اموال منحصر است به تجارتی که انترازم باشه، یکی هم از راه مفهوم وصف و سیاق تحدید بود. خداوند تبارک و تعالی تجارتی که صفتش این است که ناشی از رضایت مقارن با رضایت او را سبب حل قرار داده، ولی حالا منحصر به او هم نباشه. در بیع فضولی هم چون تجارت ناشی از رضایت نشده، بلکه تجارت بدون اطلاع مالک شده و رضایت بعدن حاصل، لذا مفید حل نیز باطله. مرحوم آخوند در رد هست فرمودن چون استثناء منقطعه، ولذا استثناء منقطعه دیگه افاده حصر نمی کنه به اون توضیحاتی که روز چهارشنبه مفصلا، یعنی پری روز مفصلا خدمتتون عرض کردم. حالا مونده یک طریق استدلال که از طریق مفهوم وصف میخواستم بگم بیع فضولی باطله. میگفتن در این آیه سبب حل تجارتی است که صفتش این باشه ناشی از رضایت و مقارن و توأم با رضایت مالک باشه. چون در بیع فضولی این وصف مفقوده، فقدان وصف دلیل بر فقدان حکم، نظیر فقدان صوم در غنم صائمه و فی الغنم صائمه و زکاتون، به طوری که صوم و صائمه بودن مفقود بشه، فقدان صوم اگه غنم معلوفه بشه دلیل بر این است که حکم زکات هم مفقوده، زکات هم نداره. مرحوم آخوند از این استدلال جواب میده، میفرمایند مفهوم قید و مفهوم وصف اگر ما قبولش بکنیم مفهوم وصف را و در علم اصول اثبات کردم که مفهوم وصف معتبر نیست، بلی اگر از خارج به قرینه خارج یک وقتی ما کشف بکنیم تمام العله، اونم علت منحصر به فرد، علت منحصر به فردی یک حکم این وصفه، ولذا میگن دخل الوصف فی الموضوع مشعر به علیته، مجرد علت بودنش هم کافی نیست، باید اثبات بشه علت تامه منحصر به فرد حکم این وصفه. اگه از خارج به قرینه خارج در وصف یک همچه قدرتی کش شد که این وضع علت تامه منحصر به فرد برای حکم، قهرم فقدان وضع دلیل بر فقدان حکم میشه، برای اینکه فقدان علت تامه دلیل بر فقدان معلوله. اگه ما بفهمیم که بله صائم بودن در غنم علت تامه منحصر به فرد برای وجوب زکاته، وقتی اگه صوم منتفی شد قهرم حکم زکات هم منتفی بشه. اما اگر وصف علیتش برای مال الحکم کشف نشد، اگر علیتش هم کشف بشه علت تام بودنش کشف نشد، اگر علت تام بودنش هم کشف شد ولی منحصر به فرد نشد، در هیچ یک از اینها این وصف مفهوم نداره. لذا مرحوم شیخ میفرمان مع تسلیمه، یعنی اگه ما قبول بکنیم که مفهوم قید معتبر است و مفهوم وصف معتبر است و حجت اینا قبولم بکنیم، وصف علت تامه منحصر به فرد است برای حکم، این در صورتی است که برای وصف یک فایده دیگری نباشه. ولی در ما نحن فی و در اون آیه شریفه و ربائب کم اللاتی فی حضور کم، وصف غیر از علت تامه بوده یه فایده دیگری داره. فایده دیگر چیه؟ غالب بودنشه. لذا میگن وصف که وارد در مورد غالب باشه، وصف وارد در مورد و موضع غالب مفهوم نداره. در مانند که هم چون وصف وصف غالبیست، غالبا تجارت ناشی مراد از غالب غلبه وجود در خارجه، این همه تجارت هایی که در خارج در بازار چه مسلمین چه غیر مسلمین، این همه دادستد هایی که واقع میشه غالبا ناشی از رضایت میشه یا نه؟ غالبا ناشی از رضایت میشه. پس این نشو تجارت از رضایت، مقارنت تجارت با رضایت، این از نظر خارج غلبه وجودی داره، و وصفی که غلبه وجودی داشته باشه اون وصف دیگه مفهوم نداره. تجربه مدید در اینجا میخواد بگم مگر اینکه سبب حل تجارت باشه، اون تجارت که غالبا از رضایته، که نه اینطور، اون تجارت که غالبا از رضایته، که دلیل نمیشه در یک تجارتی اگه رضایت نشد رضایت بعدن اومد این سبب حل نیست، دلیل بر نمیشه. نویر و ربائب کن لاتفی حجور کن، این دیگه مفهوم نداره. اگه کسی ربیبه خودش را، دختر زنش را در هجر و در بغلش بزرگ نکنه، بغل نگیره، این ربیبه حرام نیست، چون خدا ربیبه را تحریم فرموده است که در حضور بزرگ شده باشه، اینا که در بغل گرفته نشده، نه دلیل بر نمیشه. معنی حنفی هم همینطوره، وصف وصف غالبیه. ترجمه فرمودید. بعد ایشون میفرمایند ممکنه، این هم یه جواب سالسیستا، ممکنه بگیم این ظرف که انترادنه الا انتکونه تجارتن انترادن، ممکنه بگیم این ظرف که انترادنه خبر بعد از خبر برای تکون است در آیه شریفه، الا ان تکون تجارتا. اگر خبر بعد از خبر بشه، از فرمودید این طور میشه، مگر اینکه سبب حل تجارت باشه، انتراضی خبر بعد از خبر بشه این طور میشه و انتراضی باشه. از فرمودید خب معنای آیه شریفه بنابر این که انتراض خبر بعد از خبر باشه، معناش روال آیه عوض میشه، مگر تجارت باشه و انترازین هم باشه. دیگه نه اینکه تجارت قیدش این است که انترازین باشه، مگر اینکه سبب حل تجارت باشه و این سبب حل انترازین هم باشه. در بیع فدولی هم ما میگیم سبب حل چیه؟ اون رضایتی است که بعدا مالک میده. فضولی مال مالک را فروخته، یا مالک با اطلاع بود یا بی اطلاع بود، بعدا به اطلاع مالک رسید و مالک اجازه کرد. خب تجارت قبلا واقع شده، رضایت مالک هم حالا میاد، دیگه انتراضین قیدی تجارت نمیشه بنابر اینکه خبر بعد از خبر بشه. گرچه مرحوم شیخ میفرماد گرچه غلبه تقیید و توصیف در نکره، یعنی غالبا نکره را مقید به قیدی میکنن، غالبا در ادبیات برای نکره وصفی میارن، این غلبه توصیف نکره نشونگر این است که در مانندی انترادی وصف تجارتتون تجارت نکره است، الا ان تکون تجارتا. این غلبه تقیید و توصیف نکره نشون میده که انترازین در مانحفی وصف تجارته. خب ولی بعد امکان داره و احتمالش هست که انترازی خبری بعد از خبر برای تکونه باشه در آیه شریفه، الا انتکونه تجارتن، الا انتکونه انترازین. دیگه انترازین مربوط به تجارت نمیشه، خبر بعد از خبره. در مانحفی هم ما میگیم سبب حل انترازینه، یعنی مالک بعد از اطلاع اجازه کرد بیع فضولی را، راضی شد به بیع فضولی، این رضایت مالک سبب حل میشد که طرفین در مال تصرف بکنن. اینم یه ردی بود برای مستدلین. بعدیشون یه معه هم داره، این معه یه حرف دیگری میخواد بزنه، میخواد بگه که اگر شما مقارنتی رضایت مالک را در تجارت شرط هم بدونید، تا حال ما قبول نکردیم که شرط تجارت این است که مقارن با رضایت باشه. با من میخوام بگیم علا فرض این که مقارنت رضایت با تجارت چیه شرطه، اگر تجارت با رضایت مقارن نشد باطله. علا این فرض، روی این فرض ما داریم بحث میکنیم. این آیه شریف لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض، خطاب به مالکین ماله یا به غیر مالکین مال؟ خطاب به مالکین ماله، یعنی اونایی که صاحبان مالید، مالکان مالید، در اموال خودتون به طریق باطل تصرف نکنید، بلکه در اموالتون به طریق تجارتی که مقارن با رضایت باشد، با این قیدا، با تجارت مقارن با رضایت تصرف بکنید. خطاب به ملاکینه، به مالکینه، خطاب به مالکین که بشه، این فضولی که عد خونده برای مال مالک، این فضولی چی کاره هست؟ وقتی که مالک آمد و بیع فضولی را اجازه کرد، با اجازه اون تجارت مستند میشه، یسیر تجارت الفضولی، تجارت المالک و تجارت ناشنن الرضایه، اگه راضی نبود که اجازه نمیکرد. پس علا فردین که ما رضایت مالک را، یعنی سبقت یا مقارن رضایت مالک را با عقد شرطم بدونیم، این خطاب به مالکین، ما نمیخوام بگیم که عقد فضولی محللی تصرفه، مجوز تصرفه. وقتی که مالک بیع فضولی را اجازه کرد، با اجازه مالک یسیر البیع تجارتن للمالک و تجارتو ناشنن ترادی، پس بنابراین کافیه. تجور مدید بعدیشون یه عبارتی از مجمع نقل میکنه، میخواد او را مؤید بیارد که انتراده خبر بعدت خبره، برای انتراده یه معنای عظیم غریبی نقل میکنه. میگه انترازن در این آیه شریفه اینه، اونایی که در بی خیار فسق دارن، از عبارت نمیتونه در بیاره دان، جور که ترجمه میکنم در نظر شریفتون باشه، در بی وقتی که متبایعه یا احدهما خیار فسق داشته باشن، انتراضی معناش این است که بعد از عقد رضایت به بقای بی بدهن، امضا بکنن بی را. رضایت معناش اینه، تجارتی که انترازم باشه یعنی اون بی را امضا بکنه، انفاذ بکنه، رضایت به بقای عقد بده. ذی‌الخیار اگه بخواد بی را امضا بکنه و به بقای بی راضی باشه، امضاء بیع ذی‌الخیار به چی میشه؟ یا به تصرف. بعد از بیع ذی‌الخیار اگه تصرف بکنه، تصرفش قرینه به چیه؟ قرینه به این است که نمیخواد دیگه معامله را فسخ بکنه، راضی است به بقای عقد. یا به تصرف راضی بشه به بقای عقد، یا به تخایر. عبارت این است، تخایر، اینا مرحوم شیخ در خیارات هم فرموده است که ببینیم آیا ذی‌الخیار به طرف بگد اختر یا بگد تخایرنا. تخایرنا بگن یعنی اختیار کردیم بی را، بی تخایر یعنی بعد از بی. اگر اینا اختیار کردن هر دو بی را، بگم ما بی را اختیار کردیم دیگه نمیخوام فسخ بکنیم، ترازی اینه. این حرف از مجمع در نظر فقها مردود است، برای اینکه اگر بگیم حلیت تصرف موقوف به این است که بعد از بی رضایت بدم به بقای بی، رضایت شونم یا به تصرف یا به تخایر، پیش اکثر فقها این قول مردود. اون وقت لازمش این است که بعد از عقد و قبل از اسقاط خیار یا به تصرف یا به امضا به تخایر. تصرف کی حلال میشه؟ وقتی حلال میشه که یا تصرف بکند، با تصرف امضا بکند به ایران، و یا تخایر بکنن، خیارشون را ساقط بکنند و راضی به لزوم بی و راضی به بقای بی بشن. فقط با مرحوم شیخ طوسی این حرف سازگاره، با مبنای بقیه فقها سازگار نیست، برای اینکه اگه ما بگیم در آیه شریف تراضیم به معنای رضایت به بقای عقد است یا به تصرف یا به امضا، لازمش این است که بعد از عقد هنوز تصرف حلال نیست، وقتی حلال است که یا اسقاط بکنن خلاصه خیار پس کنه، یا به تصرف یا به تخایر، این درست نیست. ولی مع ذلک این قولم صحیح نمیشه مگر انترازی خبری چی باشه؟ خبری بعد از خبر. انترازی یعنی اینا بعد از عقد راضی به بقای عقد که میشن، این مقارنه با عقل نیست، چه مقارنش با عقل محاله. اینم مؤید این است که ما میتونیم انترازین را خبر بعد از خبر بگیریم. این در رابطه با آیه شریف حرف تمام. قائلین به فساد فضولی با اخبار کثیره استدلال کردن. یکی از اخبار روایتیست از حکیم ابن حزام، تجور مدید، به طوری که مرحوم شیخ نقل میکنه که حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه به حکیم ابن حزام فرمودن لا تبع ما لیس عندک، ترجمه لاتبه مال سندک این است که چیزی که پیش تو نیست، نزد تو نیست، نفروش. مسلم لیس اندک کنایه از اند مکانی نیست، برای اینکه فرض کنید کسی در خارج از ایران یا خودش در قم در یکی از شهرهای ایران مالی که داره الان مالش پیشی نیست میتوند بفروشه. مثلا کسی در تهران خانه داره، خودش در قمه، اون خانهش الان پیشی نیست، نزدی نیست، یعنی نزد مکانی یا از حیث مکان پیشی نیست، ولی بلیط ما میتونه بفروشه. پس لا تبع مال سندک پیش تو نیست کنایه از عدم جواز تصرفه. کنایه از این است که تو مالک تصرف نیستی. مالک تصرف که نیستی، تجربه مدید چرا مالک تصرف نیستی؟ به خاطر این که تو مالک نیستی اون مال را. مالک که نباشه قهره هم مالک تصرف، حق تصرف هم نداره. پس برگردیم به اصلی و لا تبع مال سنده کنایه از این است که چیزی را که مالک نیستی نفروش. وقتی که لا تبع مال سنده که حضرت به حکیم ابن حزام فرمودن مقصود از این محتوا شد، یعنی چیزی را که مالک نیستی نفروش، قهرن این موافق میشه با یک روایت نبوی دیگر. در اونجا هم پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و سلم صراحتا فرموده است لا بیع الا فی ملکین، بیعی نیست مگر در ملک. بعد از آنی که فرموده لا طلاق الا فی ملکین، لا عتق الا فی ملکین، بعد فرموده لا بیع الا فی ملکین، بیع صحیح نیست مگه در ملک. لا تبع مال سندک را که اونجور معنا کردیم با این روایت موافق میشه. و بعد با یک روایت دیگر که امام حسن عسکری علیه السلام به صفار در جواب سؤال او نوشتن لا یجوز بیع ما لیس بملکی، چیزی که ملک نیست، ملک تو نیست، به او جایز نیست. پس سه روایت پشتر هم دلالت کردن که بیعی مالا یملک درست نیست. و خودتون اینا به از طرف قائلین به بطلان دیگه در متن نیست، از طرف قائلین به بطلان این سه روایتی که نفی میکنه صحت بیرا از مالی که انسان مالک نباشه، اینا منطبقش بکنید به بیع فضولی، اینا کبرا قرار بدید، بگید بیع فضولی بیع مال آیملیکه، فضولی مالی را میفروشد که مالک نیست. صغرا را، صغرا به اسلام وجدانیه، ما میبینیم فضولی دارد مال غیر را میفروشه، میگیم بیع فضولی لیس بیع ما یملیک، بیع ما یملیک نیست. و این سه روایت را کبرا قرار بدید، بگید هر چیزی که ما یملک نباشه بیع او درست نیست، پس بیع فضولی هم درست نیست. دیگه مرحوم شیخ در عبارت کتاب نحوه استدلال قائلین به بطلان را بیان نفرموده، بیانش دیگه با خود شما هاست. با این سه دلیل استدلال میکنن که بیع فضولی باطله، چون پیغمبر اکرم دو روایت از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، یه روایت هم از امام حسنی علیه السلام به صفار میفرمه لا یجوز بیع ما لا یملیک، بیع که مالک نیستی بیع او جایز نیست، درست نیست. پس بیع فضولی بیع ما یملیک نیست و هر بیع ما یملیک جایز نیست، پس بیع فضولی هم جایز نیست. این سه دلیل. بعد یک دلیل دیگر از همیاری از صاحب الاصل و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در جوابی بعدی از سوالات همیری این تیکه وارد شده، تجربه بودید این نذیعه لا یجوز ابتیاؤها الا ان مالکها او بی امره او بی اجازته. همیاری یه چیزایی از ولی قائم سوال کرده و حضرت در جواب نوشته است که ابتیاء زیعه جایز نیست مگر از مالکش. گویا یه زیعه کسی خریده، یه زمینی داشته، زمین مزروع، در کنار او یه زمینی هم بوده، سلطان هم در اون زمین یه سهمی داشته، سهم سلطان هم خراب بوده، ولی معذالک اون مال سلطان به بهانه اینکه سلطان هم در اینجا یه سهمی داره، می آمدن هم اکره سلطان را و هم این مجاور و همسایه را دائما اذیت می کردن. و معروف هم بود که اون زمین که حصه سلطانو هم ملک سلطان نیست و از یه موقوفه، از یه وقفی گسب کرده است و خلاصه ملک خودش نیست، به امام می نویسه، سوال میکنه، میگه اگه ما سهم سلطان را از او بخریم در حالتی که هم اکره سلطان در امنن، بعد از این اون مال سلطان دیگه بنا اذیت نمیکنه، ایزا سلطان بنا نمیرسه، هم ما در امنی، جایزه یا نه؟ حضرت در جواب فرمود زی این نوی الله یدود ابتیاؤها الا من مالکها، زمین را نمیشه خرید مگه از مالکش، یعنی سلطان که مالک زمین نیست نمیتونه ادو بخرید، باید از مالکش خرید. خب این روایت هم دلیل برنید که چیزی را که انسان، هر چیزی را باید انسان از مالکش بخره، از غیر مالکش بخره چیه؟ درست نیست. نم یه روایت. یه روایت دیگر هم در رابطه با معامله زمینه، یکی میگه که در دهانه نیل، گویا نیل یک نهری بوده ما بینی فراد و ما بینی دجله، علی یک نهری بوده، این زمین در دهان این نهر واقع شده، دهانم که میگم به اتفاق که وقتی که از اون نهر آب باز میکنن، اول زمینی که آب به برسه اون زمین را میگن زمین در دهانه چیه؟ در دهانه این نهر، یا در دهانه مثلا بلی دریاست، دریاچه است، علی حال ارضی بوده در فم نیل، در ساحل بوده، منتها در دهانه این نهر قرار گرفته بود. خب یکی این ارض را، این زمین را خریده، منتها در رابطه با اون زمین ما بین صاحبان اون زمین و ما بین اهل استان یا اهل اصیاف، در عبارت ظاهرا اصناف، اصناف که غلطه، یا اصیاف و صحیحش استانه، اهل استان میگن زمین مال ماست، اهل همین زمین میگن مال ماست، وظیفتی استانم به طوری که لغوی نوشتن چهار شهری بوده در بغداد، به اونها استان میگفتن، شاید به چیزا که استان استان میگن چند شهری جمع میشن یه استان تشکیل میدن، خلاصه چند شهری بوده در بغداد به اونها استان میگفتن. نیل هم که در عراق یک زمین در دهانه نیل بوده، کسی او را خریده، بعد صاحبان زمین میگن مال ماست، اهلی اون استان که چهار شهر بوده اونا میگن مال ماست، حکمی این خرید چیه؟ حضرت در جواب بادم فرمود بلی لا تشترها الا برضا اهلها، زمین را نخر مگه برضایت اهلشون، یعنی تشخیص بده اهل زمین مالک زمین کیه، از او بخر. خب اینم میرسوند که از غیری مال خریدن سیه درست نیست. یه روایت دیگری هم هست که میگه کسی قطعه از یک زن آل فلان، آل فلان اشاره به بنی عباس، از یک زن بنی عباسی یک قطعه زمین خریده که منصور به اون زن یا به بزرگانی اون قبیله اقتا کرده بود، اقتا واگذاری زمین اراضی خراجیه است، مثلا بلی سلطان وقتی به زور بر مردم مسلط شده یه زمینی را به کسی واگذار بکنه، ببخشه به او، جزیهش را مثلا عهد بکنه، بگه مالتو برو آبادش بکن، با میگن اقتا. حتی نبی اکرمم در حال حیات خودش زمینی را به کسی اقتا کرد، گفت که هر مقدار اسبت میتونه بدوه زمین مالتو، اسبش اینقدر دوه خسته شد، بیا اون چیزی که شلاق که در دستاش او را منداخت، یه مثلا 10 متر هم شلاق رفت، بالاخره از اونجا حدودش را معین کردن. اکتا معناش اینه زمینی بوده منصور به زنی از آل بلی بنی عباسی اکتا کرده بود، کسی این زمین را از این زنکه خریده، این که خریده پولش هنوز نداده، ولی در ما بین خودشون یه سندی تنظیم کردن. الان در زمان ما اینجور مرسومه، هنوز زن پول نگرفته، بله قباله که میزن میگن بله زمین را مثلا فلون زن فروخ و پولش را هم قبض کرد، تا بعدن که پولا دادن دیگه احتیاج به سند جدید و قباله جدید نباشه. میگه یه همچه سندی هم بله ما داریم که زن به من داده است که پولم گرفتم، در حالت که نگرفته، زمین را هم تحویل کرد، حالا پول را به اون زن بدم یا نه؟ حضرت در جواب فرمود قول یمنعها اشد المنع، بگو پول را به هیچ وجه به اون زن نده، من بکند اون زن را از این پول به اشد من. چرا؟ برای اینکه زن مالی را فروخته است که مالک او نبود، یا اراده خراجیه بود یا مال مسلمی، یا خراب اگر باشه مال امام علیه السلام، و یه زن عباسی آمده زمین امام علیه السلام را فروخته، چیزی را فروخته که مالک نیست. همه این روایات میرسوند که بیع فضولی چیه؟ باطله. مرحوم شیخ در مقام جواب از اون سه روایت اول که مضمونش این بود چیزی را که مالک نیستی نفروش، دو جواب اساسی از اون میده. ظهور این روایت که لا تبع مال سبی ملکیک، ظهورش در این است که کسی که مالی را مالک نیست بفروشه، اما لنفسه بفروشه، لنفسه یعنی پولش مال من باشه نه عن المالک، مال غیر را بفروشه عن نفسه، لنفسه من نفسه که از آن خودش باشه، نه متوجه اینه. اگر در این مسئله این اخبار بگه لا تبع مال سبی ملکین یا لا تبع مال ایسا ایندک، چی رفتی دارد به مسئله ما؟ الان ما در چه مسئله هستیم؟ در این مسئله فضولی میفروشه یبی اما لیل مالیک، موضوعاً از محل بحث ما خارجه. ما وقتی که فضولی برای مالک بفروشه، ببینیم آیا عدلتی میگه تاده، این برای آینده هم دلیل نمیشه، چون بعد از این یه مثلا میاد بی فضولی لنفسه، مرحوم شیخ تصحیح میکنه حتی بی فضولی لنفسه را. در اون مرحوم شیخ خلاصه دیگه از بکنم، میخواد بگه لا تبع مال سیندک اگر دلالت بر بطلانم بکند، معناش این است که اگر فضولی لنفسه بفروشه باطله، یعنی برای شخص او بی واقع نمیشه، این منافان نداره، بی برای مالک واقع بشه وقتی که مالک بعدن اجازه داد. این حالا به نحو خلاصه ببینیم اگه رسیدیم در تطبیق توضیح هم میدم. و اما سیاق تحدید، اما یکی از طریق استدلال قائلین به بطلان که مفهوم وصف بود، سیاق تحدید الموجب لثبوت مفهوم القید، که باعث میشه برای قید مفهوم ثابت بشه. قید همین قیدی انترازم بود که قید تجارت بود، وصف تجارت بود، برای او یه مفهوم ثابت بشه، هر جا که مفهوم ثابت شد حجته. فهوه ما تسلیمه، اگر ما قبولم بکنیم که وصف مفهوم دارد و مفهوم وصف حجته، قبولم بکنیم، که قبول نمی کنیم، این ثبوت مفهوم برای قید و وصف مخصوص بما اذا لم یکن للقیدی فائدت اخرى، اگه برای قید فائده دیگر اخرى، یعنی فائده دیگری غیر از این مفهوم فائده دیگری نباشه، بله ما مفهومش را قبول داریم، اما غیر از مفهوم یه فائده دیگری باشه نه قبولش نداریم. اذا لم یکن للقید فایدت اخرى، اون فایده لکونه وارد مورد الغالب، چون این قید لوست در مورد غالب که وارد شده، پس یک فایده دیگری هم داره، این لکونه علت برای فایده دیگره، فایده دیگر به خاطر این است که وست در مورد غالب وارد شده، کما فی ماننفی، به طور که در ماننفی قید انترازین و وصف انترازین در مورد غالب وارد شده، غالبا تجارت ناشی از ترادی میشه، کما فی ماننفی وصف وارد در مورد غالبه، و فی قوله تعالی و ربائبکم اللاتی فی حضورکم، ربیبه هایی که در بغل های شما هاست. خب این وصف فی حضورکم، بلی چون وصف غالبیست ورده مردل غالب دیگه مفهوم نداره، که اگه ربی برا در بغل نگرفتی حرام نیست. خب این یه جوابی بود از استدلال به مفهوم وصف. ما احتمالی ان یکونه انتراضین خبرم بعد خبر، احتمالش هم هست که انتراضین، بله نه خود غالبیت فایده، همین فایده دیگر خود غالب بودن. میخواد بگه غالبا همینطوریه، معرف میشه، وصف توضیحی میشه. وقتی که وصف وردت مورد الغالب، اون وصف میشه وصفی توضیحی، نه وصفی احترازی. میخواد توضیح هم بده اون تجارتی که غالبا در بازار مسلمین، اون ربیبه هایی که غالبا در بغل میگیرید، اون ربائب کلاتی فی حضور کن، وصف غالبی بشه، میشه وصفی به اصطلاح معرفی، اون معرف میشد و وصف توضیحی دیگه وصف احتراضی نمیشه. احتمالش هم از ان یکون ان تراضین خبرم بعد خبر، خبر بعد از خبر بشه. عبارت را ببینی، خبر بعد از خبر بشه برای چی؟ لی یکونه بود آیه یا لی تکونه؟ تکونه بود، یکونه که غلطه. در آیه مگه نبود الا ان تکونه تجارتن؟ پس این یکونه غلطه. خبر بعد از خبر بشه برای تکونه که در آیه شریفه الا ان تکونه تجارتن انتراض ذکر شده. علا قرائت نصب تجاره، اگر تجارت را بعد از تکونه با نصب بخونید که تجارت خبر بشه برای تکونه، انترادن هم خبر بعد از خبر. اما اگه تجارت را با رد بخونیم، اون وقت تکونه میشه کانه تامه، فقط به اسم کفایت میکنه، به کانه تامه به معنا وجوده و ثبت هست. در اونجا وصف بودن چیز که نه حتمیه، ولی اگر ما بگیم که علا قرائت تجاری لان تکونه تجارتن، که اکثر قرا هم با نصب تجارت خوندند و تجارت خبر شده برای تکونه، احتمال است که انترادن هم یک خبری بعد از خبر باشه. لا قید الله بین کانه غلبت و توصیف نکره تؤید و تقیید. غلبه توصیف نکره یعنی غالبا چون به نکره صفت میارن، این مؤید این است که در اینجا انترادن چه باشه؟ قید باشه برای تجارت، انترادن قید تجارت و وصف تجارت باشه، نه خبر بعد از خبر. گرچه قضیه این طوریه، غلبه ای توصیف نکره مؤید این است که انترادن قید باشه، ولی معدال احتمالش هم هست، احتمالش هست که خبر بعد از خبر باشه. فیکون المعنا، بنابراین که انتراضی خبر بعد از خبر بشه، معنای آیه شریفه میشه الا ان یکون سبب لد. اون روز توضیح دادم ها، بالاخره باید در عباره خیلی سبب اکل، اون روز عرض کردم در آیه که سبب اکل نگذاشته بود، گفتم سبب اکل را از با سبب یه بیل باطل در میاریم. مال خودتون را به سبب باطل نخورید الا ان تکون، مگر اینکه سبب اکلتون تجربه بودید، سبب اکل تجارت باشه، ببینید دیگه لس نداره. و یکون انترادیم و انترادیم باشه دیگه مربوط به همون قیدی، انترادیم قیدی تجارت نمیشه. و من المعلوم این سبب الموجب لحل الاکل فی الفدولی، اون سببی که باعث میشه اکل و تصرف در بی فدول حلال بشه، این سبب موجب حل، این نما نشه عن التراضی، او هم که از تراضی ناشی شده، تجارت را فضولی انجام داده، رضایت هم از مالک میاد، این رضایت مالک سبب میشه، منشأ میشه که اکل حلال بشه. دیگه تجارت مقید به این که مسبوق به رضایت باشه، ناشی از رضایت باشه، این قید را نداره. معنی الخطاب در اینجا صفحه عوض شد، کنم مرحوم شیخ مقارنت رضایت مالی را قبول میکنه، باز جواب میده معنی الخطاب لملاک الاموال، خطاب برای مالکین اموال، اونا که صاحبان مالند و مالکین مال، به اونها خطاب میکنه که لا تاکل اموالکم، مالکین مال، مالهای خودتون را به باطل در مابین خودتون نخورید، تصرف نکنید. خب خطاب به ملاک اموال که بشه، مگر اینکه مالکی به طریق تجارت دونم مقارن با رضایت باشد، در رضایت بعدی هم بدن نمیخوره. ما اینم میگیم و تجارت و فیلفدولی این نما یسیر و تجارتا للمالک، تجبه فدولی تجارت فدولی وقتی تجارت مالک میشه بعد علی زاده، بعد علی زاده یست بر این که مالک فروخت و تجارت و هم تراز، تجارت مالک بعد از زاده ناشی از ترازیست، رضایتی که بعد نیست. ما این جواب را و قد حکی عن المجمع، از مجمع البحرین حکایت شده این مذهب الامامیه و شافعیه و غیره، این معنی تراضی، معنای تراضی در آیه شریفت، معنای تراضی به تجارت چیه؟ امضاء البیع، یعنی تراضی بیع را امضا بکنن، امضا بیع را خارجه معنا کرده، ما بیع را امضا بکنن یعنی اگه خیار فسخ داشته باشن از قبیل خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، هر خیاری که داشته باشن، ترازی به این است که بی را امضا بکنن، یعنی راضی به بقای بی بشن، دیگه راضی هستن که بی را فسخ نکنن، ری بی بمونه. بی تصرف در خیار امضا بی رضایت به بقای بی باطی حاصل میشه، یا ذل خیار تصرف بکنه، تصرف ذل خیار یدل علی رضایه به بقای بی، او بی تخایری بعد لگ، یا بعد از لگ تخایر بکنن، تخایر بگن اخترنا، تخایرنا، هر دو بگن که بله ما که خیار فس داریم بقای بی را اختیار کردیم نه فسخ را، هر دو تخایر بکنن، اختیار بکنن بی را. ولله عرض کردم جنبه فکرش عرض کردم، این با مبنای فقها درست در نمیاد مگه با مبنای مرحوم شیخ طوسی. ولعله یناسب ما ذکرنا، این مناسب ما ذکرنا، ما ذکرنا بود یعنی این احتمال مناسب ما ذکرنا، من کون ظرف خبرم بعد خبر، ظرف خبر بعد از خبر، انتراضی خبر بعد از خبر، بنابراین که مراد از تراضی ابقاء بیعه، این رضایت به بقای بیعه هیچ وقت محال توأم باطل باشه با عقد باشه، با تجارت باشه، برای اینکه رضایت به بقای بی موقوف به وجود بیه، چیزی که موقوف به وجود بیه در حین بی اگر رضایت باشه و بی ناشی از رضایت باشه توقف شی علی نفسه لازم میاد. و اما سنت، اما ادله قائلین به بطلان به سنت، فهیه اخبارو منها النبوی المستفید و هو قوله صلی الله علیه و آله لحکیم ابن حزام لا تبع ما لیس عندک، نفروش چیزی را که نزد تو نیست. فإن عدم حضوره عنده، عدم حضور مال در پیش بایه کنایتون ان عدم تسلطی علی تسلیم، کنایه از این است که یعنی تو سلطنت بر تسلیمو، قدرت بر تصرفو نداری، کنا از اینه. لیس عندک یعنی تو قادر بر تصرف، قادر بر تحویل دادن و تسلیم نیستی. چرا قادر بر تسلیم و مالک بر تصرف نیست؟ لعدمم علت برای اون عدمه، یعنی عدمی تسلط بر تسلیم و تصرف، اینم علتش این است، لعدمی تملکه، به علت این که مالک نیست، مالک تصرف نیست. پس اصل روایت فراموش نشه، بعد از این مقدمات شد لا تبع مال سندک، شد یعنی چیزی که مالک نیستی نفروش. فیکون مصادقه، پس این روایت بعد از این توضیح، این روایت مساوی میشه لنبوی الاخر با یک روایت نبوی لا بیع الا فی یملی فی ما یملی، بیعی نیست مگه در چیزی که تا مالک باشه، خب فضولی که مالک نیست پس بیعم نیست. بعد قوله صلی الله علیه و آله لا طلاق الا فی ما یملک، طلاق نیست مگه در ملک، مراد از ملک عمه نیست، خیال کنید که عمه که محتاج طلاق نیست، مراد از ملک فی ما یملک یعنی کسی که مالکی طلاق باشه، طلاق درست نمیشه مگه از مردی که مالک طلاقه، انسان کی مالک طلاقه؟ نسبت در رابطه با زن خودش. یعنی انسان میتونه به زن خودش طلاق بده که مالک طلاقه، انسان میتونه به زن همسایه طلاق بده او که مالک طلاق نیست، نمیتونه طلاق بده. لذا طلاق موقوف بر زوجیته. ولا اتکه لا فی ما یملک، اتکه نیست مگه در ملک. ولی ما ورده باد مسابق میشه به اون روایت که ورده فی توقیل اسکریل صفا لا یجوز بیع ما لیس یملک، چیزی که مالک نیستی یا مالک نیست به او جایز نیست. و ما عن الحمیری ان مولانا عجل الله فرجه کتب فی جواب بعد مسائل، در جواب بعد مسائل نوشتن این ندیعه لا یجوز ابتیاها، خریدن زمین جایز نیست الا ام مالکها او به امره یا به امر مالک یا به رضایت مالک. بله خریدن ابتیاع دیعه و اشتراع دیعه از غیر مالی درست نیست. خب اینم دلیل بر این است که پس کسی از غیر مالک جنسی بخره اون بی درست نیست، اما این که مالکش بعد اجازه بدد یا اجازه ندهد، پس دلیل میشه به بطلان بی فضول. و ما فی صحیح ام محمد ابن مسلم الوارد فی ارض به فم نیل، محمد مسلم در رابطه با زمینی که در دهانه نیل بوده اشتراها رجلون، مردی این زمین را میخره و اهل الارض یقولون هی ارضنا، صاحبان زمین میگن بابا ملک ما، و اهل الاستان یا اسیاف اصناف، قطعا غلطه ما اصناف ندارم، یا سیف است و جمعش اسیاف یا استانه که چهار شهره، یقولون و سعیشم استانه، اهل استان میگن اهل چهار بلدم میگن، یقولون هی همین اردنا، میگن زمین ماست، حالا این چی کار بکنه، اونا میگن مال ماست، اونا میگن مال ماست، فقال لا تشتر های لا برید علیه، اهلش ها پیدا بکنه اگه مال هر دو از هر دوی جاده بگیره، مال یک بلده از اون بلاخره جایز نیست خریدنش مگر از اهلش بریزاتی اهلش. و ما فی صحیح ام محمد ابن القاسم ابن الفرد فی رجل اشترا من امرأت من آل فلان، از زنی که از آل فلان بود، آل فلان فلان اشاره به عباس و بنی عباس، یعنی زنی که از آل عباس بود از بنی عباسی بود، خریده بعد قطعه این بعد قطعه های اونها را، یک قطعه زمین، قطعه به اون قطعه زمین ها میگن که سلطان وقت اونها را اقتاع بکنه، تدور بودید بله واگذار کرده بود به اعیان حکومت خودش، گفته بود به اعیان حکومت خودش، گفته بود فلان زمین ها مال شما برید بله بکارید آبادش بکنید، از اون یک قطع زمین خریده. فکتبه الیها کتابه، یه سندی هم نوشته شده الیها، یعنی به این زن کتاب به معنای سند است، نوشته یعنی یه نوشته هم داده است که قد قبضت المال، زن بایه مال را قبض کرد، مال را گرفت، قبضت المال، مال را قبض کرد، ولم تو تقبضه، در حالتی که زن مال را قبض نکرده، مراد از مال ثمن است، یعنی یه نامه یه سندی هم نوشته شده که پول را گرفته در حالتی که پول را نگرفته، فیعتی هل مال، حالا که پول را نگرفته از اون رسیدم داره مال را به او عطا بکند، ام یمنوها، یا اون زن را من بکنه. قال قل یمنعها اشد المن، حضرت فرمود من بکند اون زن را اشد من، چرا؟ فانها باعت مالا تملیکو، چیزی را فروخته که مالک نیست. ول جواب عن النبوی اولا ان الظاهر من الموصول هی العین الشخصیه، مراد از ما موصول که لا تبع مال سندک، مراد از ما عین خارجیه شخصیه است، نه کلی لیل اجماعی و نس علا جواد بیل کلی اجماعی است و نس هم داریم که بیل کلی جایده. و من البی البیل نفسه، مراد از بیم که میگه لا تبه مالی سندک یا لا یجود الا فی ما یملیک، لا بیع الا فی ملکین، در همه این ها مراد از بیل نفسه، یعنی کسی مالی را لنفسه بفروشه، از آن خودش باشه، ثمنش مال خودش باشه، از این نشده. لا ام مالک لید، نه اینکه مقصود این است که از مالکه این فروخته باشه، اون وقت در این صورت ببینیم مراد از نه راجع به انشاء یا راجع به چیه تفصیلش شد. بنابراین از محل بحث که خارج میشه. بحث ما در بیفزولی عن المالک، این روایت بیفزولی لنفسه را میگه، تازه در اونجا هم دلالت بر بطلان نمیکنه که توضیحش فردا ان شاء الله.